أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على السيد الذي روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وجسده صورة المعاني الملك والملكوت وقلبه خزينة الأسرار الحي الذي لا يموت طاووس الكبرياء وحمام الجبروت سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله وسلم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم المعاد. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ الأرض به قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. مجلس ومحفل إن شاء الله مورد عنایات أئمة هدى خاص مولای من صاحب العصر و الزمان حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار گرفته و بگیرد. محضران امام همام صلوات تقدیم کنید. اللهم صل علی محمد وعجل فرجهم. هدیه نثار ارواح گذشتگان، علما، فقها، امام راحل، شهدا، قواس علوم اهل البیت، علامه محمد باقر مجلسی، مرحوم شیخ مفید، علامه هلی، سید مهدی بحرالعلوم، خاص روح نورانی و بلند مرحوم میرزای قمیم، محبت کنید، صلوات دیگر تقدیم کنید. اللهم صل علی محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يحيا حياتي ويدخل الجنة التي وعدني ربي فليتوالي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. پیغمبر عظیم و شأن اسلام فرمودند هر کسی که بخواهد به مقام و عظمتی دست پیدا بکند که حیات و زندگیش حیات و زندگی من پیغمبر باشد و هر کسی بخواهد ممات و مرگ او ممات من پیغمبر باشد و هر کسی بخواهد خدا او را در بهشتی داخل بکند که خدا وعده به من پیغمبر داده است، الله اکبر. حضرت فرمودن راهی چه می باشد؟ ببینید عزیزان، بزرگوانان، سرچشمه ها را همیشه باید بگردیم پیدا کنیم، اون سر الاسرار، اون علت العلل، اون جوهر الجواهر، اون اصل الاصول، اون ریشه همه فضائل و خوبی ها چه می باشد؟ پیغمبر فرمودن هر که چنین مقام و عظمتی را میخواهد، حیات و ممات او میخواهد، حیات و ممات من پیغمبر باشد. اگر میخواهد خدا از او راضی باشد، اگر میخواهد واردان بهشتی بشود که خدا به من پیغمبر وعده داده است، حضرت فرمودن فلیتوال علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام، راهش این است که ولایت امیر المؤمنین و محبت ائمه معصومین را در دل و در قلبش قرار بده. سرش در چه می باشد؟ اگر نگاهت به منبر باشد، کلید بحث در این نکته می باشد، چون عزیزان اعمال ما نتیجه افکار ما می باشد. اگر فکر صحیح باشد، از فکر صحیح عمل صحیح صادر و خارج می شود. شما هر کسی را دیدید که عملش درست نیست، اگر دیدید جوانی تهاون نسبت به نماز دارد، سستی نسبت به نماز دارد، اگر دختر خانمی را دیدید نسبت به حجاب و عفاف رعایت موازین را انجام نمی دهد، اگر دیدید کسی نسبت به صیام ماه مبارک رمضان سستی انجام می دهد، اگر دیدید کسی واجباتش را و محرمات را درست انجام نمی دهد، نتیجه بگیرید که فکرش و اعتقادش تصحیح و صحیح نمی باشد. چون قانون این است که از علت معلول تراوش پیدا می کند. شما اگر معلول را به وجود آوردیم، اگر علت را آوردیم، معلول از دل علت خود به خود محقق می شود. شما اگر آتش را آوردیم، لازم نیست بری حرارت را بیاوری. آتش علت است، حرارت معلول می باشد. علت هر موقع بیاید، معلول خود به خود می آید. شما اگر آب را بری بیاریم، لازم نیست بری رطوبت را هم بد بیاری. چرا؟ چون علت آب می باشد، من رطوبت معلول می باشد. علت هر موقع بیاید، معلول خود به خود آمده است. شما وقتی نمک را می آوری که علت می باشد، شوری هم آمده است. نگاهت به منبر ببینید، فکر صحیح از دلش عمل صحیح صادر می شود. هر کسی را دیدید عملش صحیح نمی باشد، بدانید اعتقاد و افکارش تصحیح و صحیح نمی باشد. حالا ممکنه جوانی سوال بکنه که ما افکارمون را چگونه می توانیم تصحیح کنیم، فکرمون را چگونه می توانیم درست کنیم. شما اگر میگید دل فکر صحیح عمل صحیح صادر و خارج می شود، ما افکارمون را چگونه می توانیم تصحیح و درست کنیم؟ قانونی که اسلام قرار دادیم، قانون محبت می باشد، قانون عشق می باشد. شما اگر دل به کسی بستیم، اگر عشقت حقیقی بود، اگر واقعا او محبوب شما در زندگی قرار بگیرد، آقا عشق آنقدر مقام و عظمتش بلند می باشد. محبت آن اکسیر عظیمی می باشد، بلکه اکسیر اعظمی می باشد، که اگر محبت حقیقی شد، محبت حقیقیم افکار را درست می کند، اعتقاد را درست می کند و دل فکر صحیح عمل صحیح صادر و خارج می شود. شما ببینید زلیخا چرا به اون مقام و بلندا دست پیدا کرد؟ چون عشق زلیخا حقیقی بود، عشق سبب شد افکارش درست بشود و دل فکر صحیح عمل صحیح از او صادر شد. روایت رو یک بار دیگه تقدیم میکنم. ببینید پیغمبر دست رو چه نقطه‌ای گذاشته است. حضرت فرمودن من احب ان یحیی حیاتی، هر کسی بخواد زندگی او زندگی من پیغمبر باشد، ممات او ممات من پیغمبر باشد. بلغ الله عز و جل و هو عنه راض، هر که بخواد خدا را ملاقات کند در حالی که خدا از او راضی باشد. و یدخل الجنت الذی وعدنی ربی، و اگر بخواهد وارد آن بهشتی بشود که خدا وعده به من پیغمبر داده است. حضرت فرمودن راهش این است، فلیتوال علی ابن ابی طالب، راهش این است ولایت و محبت اهل البیت علیهم السلام را در قلب و دلش راسخ و مستحکم قرار بدهد. لذا از نظر مبنای مبانی اسلامی، ولایت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین فریضه می باشد. ولایت علی فریضه من الله، من اگر رو منبر محضر شما عزیزه و بزرگواران سوال کنم که فرق بین واجب و فریضه چه می باشد، شما در جواب چه خواهی گفت؟ ما یک سری واجبات داریم، یک سری از فرائض داریم، فرق بین واجب و فریضه در چه می باشد؟ واجب از نظر اسلام به چیزی گفته می شود که مکتب نورانی اسلام در یک سری از شرایطی اجازه ترک آن را داده است. پس واجب چیزی است در اسلام که اگر یک شرایط خاصی به وجود بیاید، اسلام فرموده است من اجازه ترک این واجب را دادم. مثلا روزه ماه رمضان را اسلام میگوید واجب، نمیگه فریضه. چرا روزه را میگه واجب؟ چون تحت یک سری از شرایطیم این واجب اسلام میگه ممکنه انجام ندهی. مثلا شما احتمال قوی میدهی به یک ویروسی مبتلا بشوی اگر صیام و روزه ماه رمضان را بگیری، یا ابتلا به بیماری حادی را میدهی، یا نه مسافرتی برایت پیش بیاید. اسلام میفرماید این روزه ماه رمضان را شما میتوانی ترک کنی. واجب چیزی است که تحت یک سری از شرایط اسلام اجازه ترک آن واجب را صادر کرده است. یا مثلا به عنوان مثال حج را اسلام میگه واجب. چرا به حج میگه واجب؟ چون یک شرایط خاصی اگر به وجود بیاید اسلام اجازه ترک حج را صادر کرده است. شما اگر احتمال خطر بدهی، خطر مالی، خطر جانی، خطر آبرویی، استطاعت مالی نداری، استطاعت طریقی نداری، اسلام فرموده است اگر کسی با تمام این احتمالات خطری که در راه حج میدهد اگر برود حج، حتی از بزرگان و مراجع فرمودن حجش قبول نمی باشد. تو احتمال خطر دادی، احتمال ابتلا به کرونا دادی، رفتی حج، اسلام فرماد حجت باطل می باشد، سال دیگه باید مجدد این حج را بری انجام بدی. چرا؟ حج واجبه. واجب به چیزی گفته می شود که اسلام در یک سری از شرایطی اجازه ترک او را صادر کرده است. یا مثلا امر به معروف و نهی از منکر را اسلام میگه واجب. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما احتمال خطر بدهی، احتمال ریختن آب روی خود بدهی، احتمال جسارت و آسیب بدنی در حد شدید بدهی، اسلام فرموده است این واجب از گردن شما ساقط میشود. اما فریضه، نگاهت به منبر، فریضه به چیزی گفته می شود که تحت هیچ یک از شرایطی، ولو احتمال خطر، ولو احتمال خوف، ولو احتمال خطر جانی، احتمال قتل، احتمال ویروس و مبتلا شدن به بعضی از امراض و بیماری ها را بدهیم، اسلام اجازه ترک فریضه را نداده است. و سه چیز در اسلام فریضه می باشد که اسلام اجازه نداده است تحت هیچ شرایطی اونا رو شما ترکشون بکنی. یکی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و آل محمد و عجل فرجهم، قال رسول الله الصلاة فريضة على كل مسلم و مسلمة. یکی از اموری که در اسلام فریضه می باشد نماز می باشه. نماز فریضه است. آقا اسلام در هیچ یک از شرایط اجازه ترک نماز را نداده است. شما سوال کن بگو یا رسول الله اگر کسی در آتش افتاده، در آتش داره می سوزه، از آن را هم گفتن، آیا نماز از او ساقط می باشد؟ پیغمبر فرمود از صلات و فریضه، حق نداری نماز را ولو در دل آتش داری میسوزی نماز را ترک کنی. وظیفت صلاتیست به نام صلات الحریق که آن نماز را بخوانی. اگر کسی در دریا داره غرق میشود، از آن را گفتن نماز بر او واجب شده است، آیا میتواند نماز را ترک کند؟ فرمودن از صلات و فریضه. یه نمازی داریم به نام صلات الغریق، وظیفه کسی که داره غرق می شود آن نماز می باشد. اگر وسط میدان ایستاده است، 30,000 تیر انداز دارن تیر به سمت او پرتاب می کنن، اجازه داره نماز را ترک کند؟ نه، نماز فریضه می باشد. نمازی وظیفه این آغاز به نام نماز خوف، او نماز را باید بخواند. آقا سه چیز در اسلام فریضه است، تحت هیچ یک از شرایطی، احتمال ابتلا، احتمال گرفتن ویروس و کرونا، احتمال این که شما خطر جانی، مالی، آبرویی، شما حتی احتمال کشتن بدهی، حق نداری ستارا ترکش بکنی. یکی از صلات و فریضه. بگو آقا طرف ایستاده نمیتونه نماز بخوانه، نشسته باید بخواند، نشسته نمیتواند، باید خوابیده بخواند، آقا زبانش نمیگردد حمد و سوره را بیان بکنه، در ذهنش باید بگذراند. چرا؟ چون نماز فریضه است. دومین چیزی که اسلام او را فریضه نامیده است، ولایت علی ابن ابی طالب فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. ولایت امیرالمؤمنین فریضه می باشه. ولایت مولا هزینه داره، انسان هزینه هاشو باید پرداخت بکنه. حجر ابن عدی که عزیزان نامش استماع کردن، اون یار فداکار امیرالمؤمنین، روز 20 ماه رمضان موقعی که شمشیر بر فرق امیرالمؤمنین نشسته تا زیر ابرو شکافته، حجر ابن عدی وقتی آمدن کنار بستن امیرالمؤمنین، میگه چشمم به صورت مولا افتاد، دیدم این چشم ها به گودی نشسته، دیدم آنقدر رنگ صورت امیرالمؤمنین زرد شده که حجر ابن عدی میگه یک پارچه زردی به پیشانی مولا بسته بودن که شکاف را در هم بگیرد. من هرچه نگاه کردم ببینم آن پارچه زردتر میباشد یا صورت مولایم امیرالمؤمنین. میگه من متوجه نشدم. حجر میگه کنار بستر مولا روز 20 ماه رمضان شروع کردم بلند بلند گریه کردن. امیرالمؤمنین چشمشو باز کردن، نگاهی به حجر ابن عدی انداختن. حجر میگه امیرالمؤمنین دست راست من را در دست خودش گرفت، فشرد. به من فرمودن حجر ابن عدی چه حالی خواهی داشت آن زمانی که جلو چشمانت در راه محبت من سر از فرزندانت جدا میکنن؟ چه حالی خواهی داشت آن زمانی که به خاطر محبت من علی سر از بدنت جدا میکنن؟ قبرت را روبروی چشمت میکند جلاد. حجر ابن عدی گفت یا امیرالمؤمنین کاش هزاران جان داشتم به فدای مولایم میدادم، به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اسرتیم. بعد امیرالمؤمنین فرمودن حجر ابن عدی اگر گفتن ناسزا به علی بگو، بگو جان خودت را نجات بده. اگر گفتن سب مرتضی علی انجام بده، بگو و جان خودت را نجات بده. اما ای حجر اگر گفتن از ولایت امیرالمؤمنین براءت پیدا بکن، امیرالمؤمنین روز 20 ماه رمضان این جمله رو فرمودن، فرمودن ولایت علی فریضه من الله. ولایت امیرالمؤمنین فریضه است. فریضه چی شد جوونا؟ فریضه چیزی است که تحت هیچ یک از شرایطی، احتمال خطر، احتمال ابتلا، احتمال قتل انسان بدهد، حق ندارد این فریضه را ترک کند. یکی از صلات و فریضتون، یکی ولایت و علی فریضتون. الله اکبر. بشنون هیئتی ها، گوش بگیرن عزاداران سید الشهدا، گوش کنن عاشقان امیر المؤمنین، گوش کنن عاشقان سید الشهدا و ائمه معصومین. سومین چیزی که در اسلام فریضه لقب گرفته است زیارت الحسین فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، یکی زیارت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام فریضه است. آقا شما مکه میخوای بریم، احتمال انتحار، احتمال بمبگذاری، احتمال کشتن بدهی، آیین مراجع فهمان این حج و مکه ساقط از گردنت میشود، حتی اگر بریم حجت قبول نمیباشد. اما اما کربلای ابی عبدالله زیارت سید الشهدا فریضه می باشد. شما بالاترین احتمال ها را بدیم، زیارت سید الشهدا ثوابش، عظمتش، درجاتش بیشتر می باشد. خوبی کتاب کامل و زیارات مرحوم ابن قولوی، کتاب زیارت کامل و زیارات مال تقریبا بیشد 1000 و اندیم، حدود 800 اندی سال پیش می باشد. بردارن جوانا کتاب رو ببینن. مرحوم ابن قولوی یه بابی در این کتاب دارد به نام باب و زیارت الحسین و خوفه. اگر انسان احتمال خطر بده میخواد بره کربلا، آی کربلای او صحیحه، درسته، ثواب دارد. انبوه احادیثی که از اهل البیت علیهم السلام رسیده، نه این که کربلایت درست میباشد، چون احتمال خطر میدهی خدا ثواب میلیون ها برابر ثواب زیارت کربلا را به عنایت و کرامت میکند. شما ببینید متوکل عباسی در زمان امام هادی علیه الصلاه و السلام 10 سال، من چجوری رو منبر بعد حرف بزنم، 10 سال متوکل عباسی کربلای امام حسین رو بست. علت بستن راه کربلا هم چی بود؟ متوکل عباسی یک گروهی از نسوان و از بانوان، گروهی بودن ارکستر، برنامه موسیقی برای متوکل هنگام آمدن مهمانهای خارجی، این گروه از بانوان می آمدن، گروه ارکستر متوکل بودن، برنامه اجرا می کردن. مهمان خارجی برای متوکل آمد، متوکل با آن مأمور گفت برو گروه ارکستر را بگو بیاد برنامه شون را اجرا بکنن. آن مأمور به متوکل گفت آقا اینا رفتن حج خانه خدا انجام بدن، رفتن حج تمتع انجام بدهن، رفتن زیارت بیت الله، رفتن حج خانه خدا، زیارت خدا میخوان رفتن انجام بدن. متوکل یه فکری کرد، گفت ماه شعبان میباشد، حج در ماه ذی‌الحجه است، ماه شعبان حج و حاجی ما نداریم، اینا چه حجی رفتن انجام بدن؟ اون مأمور گفت من نمیدانم. سرپرست این بانوان و این زنها و گروه ارکستر وقتی آمده مرخصی بگیرم، علت مرخصی گرفتنش را تو نامه نوشته است، ما عازم حج می باشیم، میخوایم بریم حج خانه خدا انجام بدهیم. متوکل گفت ماه شعبان، حج مال ماه ذی‌الحجه می باشد. بهمون مأمور دستور داد وقتی این بانوان و این زنهایی که گروه ارکستر را تشکیل میدهند، این نوازندگان وقتی از مکه آمدن بیارشون پیش من. خب بزرگ گروه ارکستر را آوردن پیش متوکل عباسی. متوکل عباسی سوال کرد، گفت کجا رفته بودید؟ گفت رفته بودیم حج خانه خدا انجام بدیم، رفته بودیم زیارت بیت الله الحرام، حج. متوکل گفت ماه شعبان، حج مال ماه ذی‌الحجه می باشد. گفت قال رسول الله، ای کنیز نوازنده سرپرست گروه ارکست متوکل تارزن اون زن کذایی، به متوکل گفت پیغمبر اکرم فرمودن هر کسی برود کربلا من زار الحسین به کربلا کتب الله له 1000 حجت مقبوله و 1000 عمرت مبروره. پیغمبر فرمودن کربلا ما فوق حج می باشد. هر که برود کربلا خدا ثواب 1,000,000 حج من پیغمبر و 1,000,000 عمره من پیغمبر را به او عنایت می کند. متوکل غضب کرد، گو الله اکبر، کار حسین ابن علی به آنجا رسیده است که گروه ارکست و نوازندگان من کربلا را مافوق خانه خدا و حج می دانن. علت این که متوکل دستور داد کربلا را خراب بکنن چی بود؟ علتش این بود مرحوم عاشق عباس در تتمت المنتها جوونا ببینن 17 بار متوکل کربلای امام حسین را آمد برای تخریب و برای خراب کردن. حتی وقتی که آمد کربلا را صاف بکنه گفت شخم بزنید، باید صاف کنید، باید اینجا زراعت کشت بشود، کربلا باید محو و نابود باید بشود. وقتی اون گاوها را آوردن که از رو قبر امام حسین برن و شخم بزنن، هر گاوی را می زدن روی پا روی قبر سید الشهدا نمی گذاشت. گاو دوم، سوم، تاریخ عزیزان ببینن، وقت بعضی از عزیزان اعتراض و اشکال نکنن، نگن اینجا شما میگیم گاوها در زمان متوکل پا روی قبر سید الشهدا نگذاشتن، اما پس چرا جای دیگه میگیم کربلا اسبها روی بدن سید الشهدا تازاندن و قدم برداشتن و بدن سید الشهدا زیر سم سطور قرار گرفت؟ چند تا جواب بزرگان دادن. اولا در کربلا هم تاریخو ببینید هر اسبی آوردن میزدن رو بدن سید الشهدا نمیرفت، هیچ اسبی حاضر نشد در کربلا روی بدن سید الشهدا برود. ثانیا با اونجا امام حسین علیه السلام به اذن خدا اجازه دادن که اسبها روی بدن حضرت برون. ثالثاً تو همون کربلا هم عزیزان روایت از امام صادق، اصدق الصادقین، روایت داریم که امام صادق فرمودن در کربلا هم هیچ اسبی حاضر نشد روی بدن سید الشهدا برود و لگد کوب بکند. امام صادق فرمودن او 10 اسبی که تو کربلا حاضر شدن، امام صادق فرمودن ما یه موجودی داریم به نام جن، 5 جن ما داریم جوونا، یه نوع جنی داریم به نام نسناس، آنقدر این نوع جن قویه که به شکل هر موجودی خودشو میتونه در بیاد، حتی میتونه به شکل انسان در بیاد، با انسان ازدواج بکند، فرزند پیدا بکند. روایت که در این زمینه داریم با بعضی از گروه ها ازدواج نکنید، نشانش این است که بچه های آنها متولد شده از نسناس میباشند. الله اکبر، اون حدیث رو ببینید تا این مطالب برادون معنا و مفهوم پیدا بکند. 5 ما جن داریم، یه نوع جنی داریم به نام نسناس، آنقدر قویه که به هر شکلی بخواد خودش را میتونه در بیاره. امام صادق فرمودن از اون جنهای نسناس سنی ناسبی معاند امیر المؤمنین و اهل البیت علیهم السلام، از اون سنیای ناسبی که میخوان حنجره شیعه را بگیرن به جمن، امام صادق فرمودن 10 هر اسبی را روز عاشورا هر کاری کردن رو بدن امام حسین نرفت. 10 از اون جنهای سنی ناسبین اون خودشونو به شکل اسب در آوردن، گفتن ما حاضریم روی بدن سید الشهدا بتازیم. ای که داریم وقتی اومدن رو بدن امام حسین برن دیدن نعل ندارن. جوونا روی احادیث یه مقداری باید فکر کنید. بابا اسب جنگی مگه بدون نعل میشه میدان ببریش؟ اینا چه اسبی بودن که نعل نداشتن؟ تازه عصر عاشورا رفتن نعل آوردن به کف پای آنان زدن. امام صادق فرمودن اینا همون 10 از اون جنهای سنی ناسبی بودن که خودشون را به شکل اسب در آوردن، دیدن نعل ندارن، تازه عصر عاشورا نعل تازه بر پاهاشون و دستهاشون زدن. لذا در کربلا هم قصه از همین قراره. متوکل عباسیم هر کاری کرد. ای گاو ها رو بدن امام، رو قبر امام حسین حاضر نشدن برن و لگد کوب بکنن. گفت آب را به قبر امام حسین ببندید. وقتی آب را بستن، آب تا نزدیک قبر آمد میره بالا. ای که میگن حائر حسینی، آب اطراف قبر را حائر شد. آب هم گفت من شرمنده قبر سید الشهدا می باشم. این آقایی است که تا لحظه آخر فریاد می زد اسقونی شربتن من الماء. ای آبم میگه من شرمنده امام حسین می باشم. ببینید کربلا عظمتی دارد، بلندایی دارد. سه چیز در اسلام فریضه است. یک، از صلات و فریضتون. فریضه جوونا چی شد؟ چیزی شد که احتمال ابتلا به ویروس، احتمال خطر، احتمال قتل، احتمال کشته شدن بدی، حق نداری او را ترکش کنی. سه چیز در اسلام فریضه است. یک، نماز. دوم، ولایت علی ابن ابی طالب فریضه. سوم، زیارت الحسین فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه. روایتی که مرحوم شیخ صدوق مطرح کردیم، لأن حق الحسین فریضتون من الله، امام حسین حقش بر ما فریضه می باشد. لذا انبوه احادیث و روایاتی که ما در این زمینه داریم، الله اکبر، گوش بکنن عزیزانی احادیث را. فحل علمی میخواد بیاد میدان، مثل مرحوم عاشق عبدالحسین امینی، این عالم قوی و این عالم قدر. ایشون یک کتابی در ذیل کامل الزیارات، شرح بر کامل الزیارات و تتمه کامل الزیارات، مرحوم عاشق عبدالحسین امینی نوشتم. در اونجا می نویسه، نگاهت به منبر، تمام این روایت که داریم، زیارت الحسین فریضه، انسان با احتمال خطر، با احتمال مبتلا به کرونا نمیتونه مجالس و نمیتونه زیارت الحسین را ترک کنه. مرحوم عاشق عباس می نویسه ها کذا مجالس الحسین، میگه مجالس امام حسینم حکم حرم ابی عبدالله را دارد، حکم زیارت سید الشهدا را دارد. چرا؟ چون اگر مجالس امام حسین جمع بشه، مجالس امام حسین از مجلس های خونگی گرفته تا هیئت ها، تا محافل حسینیه ها، تکیه ها، مساجد، تمام مجالس امام حسین داریم حکم خون در رگ جامعه را دارن. السلام علیک یا سار الله، امام حسین خون خدا، مجالسش اون سار الله و خون خدا می باشد. اگر این خون قطع بشد، مرگ حقیقی ما آن روز فرا رسیده است. مسئولین این کشور بدانند مرگ حقیقی این کشور زمانی فرا می رسد که جلو محافل و مجالس امام حسین را بخوان بگیرن. اگر ماه رمضان را از ما گرفتن، ما حرف نزدیم. اگر فاطمیه و اگر صادقیه و اگر جوادیه و اگر ایام دیگه را از ما گرفتن، ما حرف نزدیم. چون زیارت و مجالس هیچ امامی فریضه نبوده است. تنها زیارت الحسین و مجالس الحسین فریضه می باشد. لذا شیعیان پاکستان وقتی وهابیون بمبگذاری می کردن، شیعیان رو اینجور روز تاسوعا و عاشورا می کشتن، شیعیان پاکستان نامه نوشتن به مراجع که آقا وظیفه ما چیه؟ هیئت بیاد بیرون، وهابیون انتحار، ترور، انفجار، کمربندهای کذایی، میکشن. مراجع فرمودن مجالس الحسین باید بماند، ولو در این راه کشته میشوید. سوال من رو منبر اینه، بزرگان، عزیزان، کشته شدن بالاتر میباشد یا احتمال گرفتن کرونا کدوماش قوی تر می باشد؟ مجالس امام حسین فریضه است. مجالس امام حسین حکم حرم اهل البیت را دارد. بابا یه مقدار فکر کنیم. شما حرم حضرت زینب سلام الله علیها، علی احتمالی شاید در سوریه و دمشق باشد. برای حفظ حرم اینایی که رفتن احتمال کشتن نمی دادن. والله خیلی هاشون احتمال کشته شدن میدادن، احتمال قوی میدادن که سرشون از بدن جدا بشود، ولی هیچ مرجعی، هیچ مسئولی نگفت نرید مدافع حرم بشید، گفتن بروید شهید مدافع حرم به حساب می آید. احتمال داره حرم زینب سوریه باشد، مدافعانش شهید به حساب می آیند. مجالس امام حسین قطعا حکم حرم ابی عبدالله را دارد. زیارت الحسین یقینا احادیث و روایات شاملش می باشد. اگر زیارت امام حسین مستحبم باشد، مستحبی است که فرمودن لا یترک، نباید ترک بشود. خدا رحمت کند عالم بزرگوار و نورانی مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه. میخوام بحثم رو جمع بکنم، میخوام روح این عالم بزرگوار را عزیزان شاد کنید. محضر عالم بزرگوار عاشق عبدالکریم حائری و همه علمایی که ما را با ولای امیرالمومنین آشنا کردن یه صلوات تقدیم کنید. وعجل فرجهم. نگاهت به منبر و بحث و جمع کردم. در زمان عاشق عبدالکریم حائری وقتی رضا شاه مجالس امام حسین تعطیل کرد، جلو مجالس و روضه ها را گرفت، اون عالم عظیم میفرمودن من وارد بر عاشق عبدالکریم حائری شدم، دم خیلی ایشون گریه داره میکنه، خیلی ناراحته، خیلی مضطرب میباشد. با عاشق عبدالکریم حائری آن عالم گفت آقا چرا اینقدر ناراحتید؟ گفت این ملعون جلو مجالس امام حسین رو گرفته است، جلو روزه ها را گرفته است، تکیه ها را بسته است، عزاداری ها را جمع کرده است. میگه من با عاشق عبدالکریم گفتم آقا رضا شاه جلو نماز رو که نگرفته، جلو روزه رو که نگرفته، جلو حج رو که نگرفته، جلو روزه رو گرفته، روزه مستحبه. وقتی جمله رو میگه گفتم عاشق عبدالکریم حائری این فحل علمی، این کسی که تفقه در دین دارد، اینو میگن فقیه دینشناس. میگه عاشق عبدالکریم حائری دست روی دست زد، بلند بلند گریه کرد، گفت روزه امام حسین و مجالس امام حسین مستحب است، اما مستحبی است که دلش نماز خارج میشود، مستحبی است که دلش حج خارج می شود، مستحبی است که تمام واجبات از دل مجالس سید الشهدا خارج می شود، این مستحبی است که تمام واجبات بستگی به آن مستحب دارد. الاسلام نبوی الحدوث و حسینی البقا. یا صاحب الزمان، ما هیچ هدفی در این مجالس و محافل نداریم الا آمدیم بگیم آقا راه را نمیدانیم، مسیر را نمیدانیم، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق دلداده به جایی نرسد. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جعنا به بضاعت مزجایات فانفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی متصدقین. اگر ز کوی تو بویی به من رساند باد، به مجد جان جهان را به باد خواهم داد. نه در برابر چشمی، نه غایب از نظری، نه یاد میکنی از من، نه میروی از یاد. به جای طعنه اگر تیغ میزند دشمن، ز دوست دست بر نداریم، هرچه بادا باد. حالا هر جای مجلس نشستی مولاد و صدا بزن یا صاحب الزمان، یا صاحب. بهتر از اینم میتونی بگی یا صاحب الزمان، یا صاحب. امام زمان شب جمعه بود، آخرین شب جمعه این ماه بود، در آستانه محرم سید الشهدا قرار گرفتیم. یا صاحب الزمان بر مشام میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم درزم بماند آرزوی کربلا. یه قسم امام زمانم رو بدم، السلام علی شفاء الزابلا. امام زمان اینجور روزه جدشو میخوانه، سلام بران لبان ترک خورده، سلام بران لبان خشکیده شده از عتم. مرحوم شیخ جعفر می نویسه عتش بر پنج عضو ابی عبدالله اثر گذاشته بود. اول رو لبهای حضرت اثر گذاشته بود، این لبها درک خورده، لذا وقتی اومد کنار خیمه صدا بزنه یا زینب یا رقیه یا آتکم علیکن من السلام، زینب از خیمه که بیرون آمد یه نگاه به صورت برادر کرد، دید از رگها از لبهای درک خورده خون جاری میباشد. با چادری که فاطمه را بود یادگار، او مادران لخته خون از کنار لبم گرم. دومین عضوی که میگه عدش روش اثر گذاشته رو زبان ابی عبدالله، لذا وقتی میخواست صدا بزنه این زبان و دار حلق و دهان میچرخانه. میگه دیدم زبان مثل یه دیگه چوبی در دهان حضرت شده. سومین عوض هنجره حضرت میباش، عدش رو تارهای زوتی اثر میگذاره، دیگه صدا جوهره نداره. میگه اومدم کنار گودال قتل گا، دیدم لباش ابی عبداللهی تکون میده، گفتم بشینم ببینم چه جمله ای داره میگه. شنیدم از ده هنجره صدا میزنه، منو علی ابن الرسول به شربت من الماء. چهارمین عضو ابی عبدالله که عدش روش اثر گذاشته رو چشمان حضرت می باشه، یهول و بینه و بین السما کد دخام، آسمان مثل دود می دید. پنجمین عضو رو جگر حضرت اثر گذاشته، لذا تو گودال قتلگاهی صدا میزن لشگر لقد تفدت کبدی یا حسین. الله اللهم عجل لوليك الفرج، دعاها مستجاب. بفرما خدایا به آبروی ابی عبدالله می مجالس حضرت از آفات بلیات خطرها مسون و محفوظ. بفرما خیر دنیا و آخرت، معرفت و تفقه در دین بیشتر به همه ما کرامت. بفرما همه خدمت گزاران مقام معظم رهبری محافظت. بفرما رو همه گذشتگان، گذشتگان از این جمع سر سفره نورانی سید الشهدا رحم الله لمن قرأ فاتحه مع الصلوات.